الله خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الغراس المهليين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون. نظر مبارکه سروران معظم و حضار عالی قدر. خب الحمدلله در شب گذشته در ادامه مباحث مستمر سوره مبارکه نور به پایان رسید و از امشب که خدمت عزیزان به ناصرین بیت محترم ادامه مباحث ایام فاطمیه رو تقدیم کنیم، آیات بینات سوره مبارکه حجر رو انتخاب کردیم که انشاءالله خدمت عزیزان مطرح شد. سوره الحجر از سوره‌ای است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. از سوره مکی است. لحاظ مطالبی هم که در اون مطرح است بیشتر زیربنایی و بنیادین اعتقادی است که بخشهایی از اون مربوط به نبی مکرم، درگیری های پیغمبر و بعضاً تاریخ انبیاء الهی و یه مجموعه زیرساختی است به اصطلاح در رابطه با اصول اعتقادات است بیشتر مباحث این سوره مبارکه. همچنین از سوره است که ابتدا اون با حروف مقطعه آغاز می شود. مستنزل 29 سوره در قرآن وجود دارد که اینها با حروف مقطعه شروع می شود. حروف مقطعه یعنی حروفی که در هیچ فرهنگ لغتی معنایی ندارد. الف تو فرهنگ لغت معنا نداره، لام معنا نداره، را معنا نداره. لذا الف لام را رو شما هیچ معناشو پیدا نخواهید کرد. این یه شیوه بدیعی بوده است که قبل از قرآن هم مطرح نبوده، نه در هیچ کتاب آسمانی قبل از قرآن حروف مقطعه وجود داشته است به عنوان شروع کار و نه در هیچ شعری، دیوانی، نثری، نظمی. این یه سبک خاصی بوده است که در این 29 سوره که مکی هستن، اینها هم قبل از هجرت نازل شدن، بیشترشون، نه همشون، بیشترشون در پیغمبر این 29 سوره با حروف مقطعه شروع میشه. حال ممکنه اینها یه حرف باشن، قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن ذی‌الذکر، ممکنه دو حرف باشن، ممکنه سه حرف باشن مثل اینجا، ممکنه چهار حرف باشن، ممکنه پنج حرف باشن، کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت رب به جعب ده و زکریا. سوره مریم پنج حرفی شروع میشه. خب یعنی که کاف، خب این کاف به تنهایی، یا عین صاد، اینا هیچ کدام معنای لغوی نداره. یکی از مبهمات قرآن کریم به ظاهر حروف مقطعه است، یکی از اسرار پر عظمت کلام الهی است، یکی از گنجهای عظیم کلام الهی همین بحث حروف مقطعه است. من این رو در مباحث تفسیری در فرازهای مختلفی از بحث و سخن به تفصیل گفتم و مطرح کردم، دیگه الان در صدد بیان اون نیستم. فقط چون گفتم یه دو سه نکته میگم در رابطه با این بحث و سوره را آغاز میکنیم با هم و مطالب این بحث مطرح خواهد شد. نکته مهمی که وجود داره اینه که تمام این حروف مقطعی که در قرآن دیده میشوند، تمام اینها همه شون رو جمع کنید، تکراری های اون رو به کناری بگذارید، تمام اینا میشن 14 حرف از 28 حرف حروف الفبا عرب. یعنی 28 حرف الفبا داریم ما در کلام عرب، اما 14 تاشون استفاده نشدن. فقط از 14 تا حرف این حروف ساخته شده است. به اینا میگن الاحرف النورانیه، حروف نورانی. چرا به اینا این حرف رو میگن و چطور شده این، چه سریست نمیفهمیم، اما فقط یه گوشه شو میفهمیم. که اگر هزار نام برای خداوند سبحان گفته شده است، اگر صد تا نام بسیط برای خداوند ما بلدی، مجید و حمید و کریم و عزیز و قدیر و قفور و منان و حنان و ستار و غفار، تمام اینها از همین 14 تا هم تشکیل شده است. فقط یه اسم خداست که از بین از این حروف دارد، اونم کلمه ودوده که واو درشته ودوده، و الا تمام اسماء الله از همین حروفی تشکیل شده که حروف مقطعه تشکیل شده است در قرآن. این یکی از عجائب و اسراری است که در این حروف وجود دارد و نکات خاصی است در این بحث. دیگه حالا آیا اینها چیست؟ خداوند سبحان چه لایه‌هایی از سخن رو لابلای این حروف به پیغمبر تعلیم می‌کند؟ و اینها چه اسراری است بین پیغمبر، بین خداوند سبحان و بین نبی مکرم اسلام؟ اینها نکاتی است دیگه قابل خیلی شاید باز کردن و بحث هم چندان نباشه. فقط من یه جمله رو که گاهی برام تأکید کردم عرض می کنم که شاید این حروف مقطعه یکی از راه‌های اثبات اعجاز قرآن باشه. یعنی از راه‌های اثبات اعجاز قرآن به این معنا که شما یه دانه انگور رو، یه پرتقال رو، اینو میگیرید میدن دست شما، میبرید به آزمایشگاه، اینو آنالیز میکنید، تجزیه میکنید، میگید در این دانه خرما این مقدار قند وجود دارد، این قند گیاهی دارد، این فروکتوز دارد، این مقدار یود دارد، این مقدار سدیم دارد، این مقدار پتاسیم دارد، املاح این دانه انگور رو میگیرید، تجزیه میکنید، درصد میدید. حالا به شما به عنوان آزمایش کننده و پژوهشگر میگن زحمت بکشید تمام این موادی که تجزیه کردید با هم ترکیب کنید و دانه انگور رو بسازید. میگید پوزش میطلبم، کار من نیست، من میتونم تجزیهش کنم اما ترکیبش نمیتوانید بکنید. به شما اجازه میدهند در آزمایشگاه کار میکنید، میگید آقا این آب رو تجزیه کنید ببینید چی میشه، میگید چشم، کاری ندارن، شروع میکنید شکستن مولکول های آب، H2O رو تبدیل میکنید به هیدروژن و اکسیژن، مولکول هاش میگیرید کاملا نشان میدید، تبدیل به گاز میشه، میشه گاز مشتعل. بعد به شما میگن میشه حالا بسازیدش، حالا که تجزیهش کردید ترکیبش کنید، میشه H2O بسازید؟ میگیم اگه میشد آب بسازیم که مشکل کمبود آب در دنیا حل میشد، میساختند و بشر رو از این معضل بی‌آبی که بحران آینده بشریت را مسئله آب تشکیل میدهد نجات میدادند. خود ساختنی نیست که آب، ما که نمیتونیم ترکیبش کنیم، میتونیم تجزیهش کنیم. مجموعه 6232 آیه قرآن کریم همه تشکیل شده از 28 حرف که 14 تا از اینها الف و لام و را، الف لام میم، حام ها میم، همین هاست، از همین حروف تشکیل شده است. یعنی مجموعه 6232 آیه با عظمت قرآن از این تشکیل شده است. خداوند میگوید الف لام میم ذالک الکتاب، صاد والقرآن ذی الذکر، نون والقلم، یاسین والقرآن الحکیم. خداوند هر کجا این حروف مقطعه رو میارد سریعا کلیت قرآن رو مطرح میکند. خوب دقت کنید با این مثالی که کردم، این یه نوع اثبات اعجاز قرآن. خداوند داره به مخاطبان قرآن مثل این که اینطور میفرماید که این قرآن کریم که میبینید، این قرآن حکیم که میبینید، خیال میکنید از چی تشکیل شده است؟ از الف لام را، از الف لام میم. حال شما میتوانید، یا تو میتوانید بفرمایید شما هم چنین عمل کنید و بیاورید، شما هم بیاورید این الف و لام و را میگیم دستتون، شما قرآن بسازید، این الف لام میم میدیم شما قرآن بیاورید، صاد قرآن بیاورید، قاف و القرآن المجید شما قرآن بیاورید. خداوند تجزیه می کند این حروف رو، میده دست ما، میگه شما ترکیب کنید. این اسمش تحدیه در عالمان علوم قرآنی، این کار رو میگن تحدی، یعنی به مبارزه طلبی. قرآن از روزی که نازل شد تحدی کرد، گفت اینه اگر مثل ما آوردید ما به کناره میداریم. پیغمبر مکرم بارها مطرح کرد که بیاورید فرطو به صورت من مثله، بیارید یه سوره مثل قرآن، ما به سالتمون جمع میکنیم از اینجا خواهیم رفت، به شما هم سرکاری نداریم، بگه بحثی هم با شما نخواهیم داشت. اما تا الانی که ما خدمت عزیزان نشستیم کسی مبارزه با قرآن در باب تعدی نکرده، یعنی کسی مثلا وریه برای قرآن. گاهی شوخی کردن بعضی همین اخیرن بودن پش ده ماه قبل، یک سال قبل بود انترنت از خدمتون از یه سایتی که بعد معلوم شد کجا بود یه چیزایی داده بودم، یه مطالبی رو قاطی کرده بودم. خب وقتی که بنده به عنوان یه عضو کوچک از خانواده قرآن تا نگاه میکنم خندم میگیره، یعنی مطلب رو میبینم، خط قبلی و خط بعدی رو مزاح انسان میدن این رو و پیغام هم میفرستیم که آنازی شوخیان نکنید با مسلمان ها. این کاملا روشن هستن، حاجت به این نیست که کسی از خدمتون به هر حال انکار این معنا بکند. ملموس از ابتداء نزول قرآن تا امروز هیچ کس معارضه این چنینی با کلام الهی نه از جهت ساختار نه از جهت محتوا نتونست دست داشته باشد. این یکی از راه‌های تحدی به اثبات اعجاز قرآن کریم است که خداوند به این چیز سخن میگه و میشه در ادامه این بحث اون کار تحلیلی دکتر رشاد خلیفه رو هم مطرح کرد، اصلی که با 7000 ساعت کار با رایانه و کامپیوتر در سال 54 که هنوز ماشین الکترونیکی میگفتند تونست اون کار رو انجام بده و به این نتیجه رسید که مجموعه حروف مقطعه قرآن قفل قرآنه، قفلهای ایمنیه که اگر کسی قفل رو بشکنه آجیل به صدا در می آید، مچ دوز گرفته می شود. چطور؟ گفتید شما نگاه کنید مجموعه درصد کاربرد الف لام را به این ترکیب در کل قرآن کریم نسبتش در سوره هجر چه مقدار است، در بقیه قرآن چه مقدار است، حرف صاد در سوره صاد چه مقدار به کار برده شده است، در بقیه قرآن چقدر به کار برده شده است. این بالانس تعادلی حروف رو به دست آورد، بعد ثابت کرد اگر یک حرف از اینها کم بشه کل نظم قرآن به هم میپاشد، این معادله ریاضی به هم میپاشد. و اثبات کرد با بیان خودش که این حروف مقطعه ثابت کننده عدم تحریف قرآن است، که هیچ حرفی نه در قرآن کاسته شده است و نه افزوده شده است. خب این یه اشاره خدمت عزیزان در ابتدای سخن به الف لام را از کردن این گذرا بود و والا بحث مفصل در این باب بسیار است که دیگه شاید در فرازهای مکتب رو من گفتم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن المبین. تلک اسم اشاره است در کلام عرب، منتها وقتی که شما میخواهید به دور اشاره کنید در کلام عرب کاف در اسم اشاره میاد. تلک، تلک یعنی دور، آن، هازا یعنی این، تا یعنی این. تلک آیات الکتاب، اونها آیات کتاب مبین است و قرآن کریم است. اینو در ابتدای سوره مبارکه بقره هم داشتیم، اونجا فرمود ذالک الکتاب، اون کتاب، و حالی که آنی که شما میبینید الان پیش روی شماست. خداوند سبحان نباید بگه ذالک الکتاب، هازل کتاب است، هاتل آیات است، الان پیش روی شماست اینها، اما خداوند اشاره به دور میکند. ذالک الکتاب، آن آیات، آن کتاب. این اشاره به دور چرا با حال اینکه پیش رو و در کنار شما مسلمانان قرار داده شده است؟ چرا دلیل که به دور اشاره کنه خداوند سبحان؟ خب اشاره کردیم در اینجا که اینی که در اینجا خداوند سبحان بازگو میکنه این دوری مقامی و مکانی قرآن نیست، دوری دو گونه است. گاه شما دورید، اما دوری که این دوری فیزیکی است، از جهت سطح و مساحت شما با اینجا فاصله دارید. اما گاهی انسان با خودش میگه ما کجا این در این بحر تفکر، تو کجا، ما کجا و فلان ولی خدا کجا، ما کجا و فلان انسان موفق در زندگی کجا، بین خودش و بین این کسی از جهت مقام و شأن فاصله میبیند، یکی در ثریا میبیند یکی تحت ثری میبیند، به تعبیر عرب ها یکی اونچنان میبیند یکی اینچنین میبیند. اینم فاصله است، اما فاصله جسمی نیست، فاصله شأنی و مقامی است. قرآن فرمود تلک آیات الکتاب، ذالک الکتاب، این اشاره به عظمت و شأن بلند قرآن است. قرآن پیش روی شماست، اما بدونید از جهت شأن و مقام و منزلت خدا برترین و متکاملترین وحی خودش رو با شما مسلمانان در میان نهاده است. خداوند مهمترین و معظمترین سخنان خودش رو که بشر تحمل پذیرشش رو داشته با شما مسلمانان در میان نهاده است. این اوج وحی الهی است دیگه، آخرین پیامبر، آخرین سخن، آخرین مجموعه به شکل این کتاب برای شما ارائه شده است. لذا شأن و منزلت این قرآن به این کتاب آسمانی بسیار رفیع و بلند است. این در اوج و در یه مستوای برتری است، سخن و کلام الهی است که تنزل پیدا می کند و در اختیار شما انسان ها قرار می گیرد. پس اگر اشاره به دور شد، این حاکی از شأن و منزلت و مقام بلند قرآن کریم است و الا قرآن در اختیار ماست و با ما فاصله ندارد. فرمود الف لام را تلک، آن که می بینید آیات کتاب است و قرآن مبین است. دو چیز گفت خداوند، اینی که شما میبینید این آیات کتاب است و قرآن مبین است. آیا این دو یک چیزه؟ خداوند دارد میگه این آیات کتاب است و اسم دیگرش قرآن مبین است. خب ما این فراوان داریم. شما گاه به یه پدیده اسامی مختلف میدهید به لحاظ کارکردهای متفاوتش. شما به اصطلاح یه مسمى دارید اما اسامی متفاوت است. کما در مورد خود ما انسان ها مگر اینطور نیست؟ گاهی یه انسان رو شما با اسامی متفاوت مینامید، یعنی یه انسانی که واقعا کار کرده با خودش. این در معقول، در منقول، در زمینه علوم انسانی، علوم تجربی کار کرده، زحمت کشیده. بعد میگید آقا هم پروفسور هم، هم دکتر هم، هم مهندس هم، هم طبیب هم، هم نحوی هم، هم اصولی هم، هم ادیب هم، هم فقیه هم، هم شیمیدان هم. اینا عناوین مختلفی دارید به این فرض میدید. یک مسماست اما از منظرهای مختلف که بهش نگاه میکنید میبینید نامهای متفاوت و گوناگون دارد. من همیشه اینو مثال میزنم به بزرگ مرد عالم اندیشه و بزرگ مرد عالم ادب مرحوم شیخ باها. شیخ باهایی در میان عالمان شیعی در این متأخری یه شخصیت اینچنینی بوده است. یه شخصیتی بوده که در هر بعد وجودش که نگاه میکنید کار کرده است. در فیزیک کار کرده است. خوب در جرح‌الاثقال به اصطلاح قدما کار کرده. عرض و خدمتون یه نمونه کوچکش مثلا همون منار جنبان اصفهان که اون حالت تعادلی و بالانس رو بگی اینا چگونه برقرار کرده است. فرض بفهم در شیمی کار کرده است. انحاشکار رو کشیده از روی زایان درود و نمیدانم متان رو خارج کرده است و با اون کار کرده است. اینا چیزی نیست که عرض میکنم. در حساب و ریاضی صاحب تعریفات طبیعه است. اسرار عدد رو بیرون کشیده است. یک اعجوبه ای در این باب بوده است. در علم نجوم و هیئت از مخدمتون تشریح الافلاک رو نوشته است. اولین کسی بوده است که فقه رو از زبان عربی پارسی نوشته. ما قبل از شیخ باها کسی نداریم که فقه رو به پارسی نوشته باشد. اولین کسی که فقه رو به فارسی نوشت شیخ باها بود. کتابی نوشت به نام جامع عباسی. هست این کتاب تو بازار. اولین دوره فقه فارسی به زبان ادبیات متداول فارسیان. در علم اصول زبدت الاصول در فقه چه در تمام این زمینه ها در میدان ادب وقتی میبینید تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. وقتی چکامه زیبای شیخ رو میبینید تا اونجا که مقصود توی کعباب و تخانه بهانه با اون روانی و زیبایی که با همه سخن میگوید و اون اشعار زیبا و عالی که با دف و نی دوش آن مرد عرب و چه خوش میگفت از روی طرف ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه فکركم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأة الاخرى نصیب فاقصدوا یا قوم عن لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد ساقیا یک جرعه از روی کرم بر بهایی ریز از لوح عدم تا کند شق پرده پندار را تا به چشم یار بیند یار را. هنگامی که عدمش نگاه میکنید در یه اوجی از ادب دارد میدانداری میکنند. در تمام زمینه های مرد اون اعجوبه بودن خودش رو و عظمت خودش رو نشان داده است. خب این اسامی مختلف دارد و شخصیت او هم حاکی از ابعاد است. قرآن ابعاد متفاوت دارد. هر بعد قرآن میطلبد خداوند یه نامی به قرآن بدهد. قرآن مطالبی دارد که همه نو به نو میرسند. من این رو عرض کردم. دیشب سوره مبارکه نور خدمت عزیزان تمام شد. سال 70ش من سوره نور رو گفته بودم. 45-6 جلسه. در این از اطلاعی ماه محرم شروع کردیم خدمت عزیزان دیشب تموم کردیم 64 آیه به 63 جلسه ختم شد. خدا میداند خلاصه کردم گاه مطالب رو. نگفتم الان چه باید بگم. مطالبی که میشد گفت. مراعات حال مستمع و سطح و مستوای بحث رو میکردم به حق قرآن در خدمت دوستان. و اما در این حال مطالب بعض از نوارهای 71 ما موجوده. بحث‌های این سری هم 64 نوارش موجوده. 63 نوارش موجوده. مقایسه کنی با هم مشخص میشه. قرآن نوی مطالبش. لذا به قرآن خداوند فرمود الله نزل احسن الحدیث. حدیث یعنی سخن نو، یعنی سخنی که تازه به تازه می آید. باز اگر یک مرتبه دیگه خدا توفیق بده سوره نور رو نگاه کنی مسلم مطالبش نو خواهد انشاءالله. قرآن چون نوی مطالبش لذا خدا حدیثش نامیده است. قرآن چون کتابی است که تبیین میکنه زندگی را برای شما، براتون خوبی را از بدی روشن میکنند، حق را از باطل ممیز میکنند، جدا میکنند. لذا خداوند به این کتاب فرموده است تبیانا لکل شیء. تبیان است چون عامل فرق گذاریه. شما خیلی چیزها را از قرآن نگاه میکنید بعد فرق میگذارید. لذا بهش قرآن گفته شده است، چون این حالت رو داره. قرآن شما رو به یه دنیایی از نورانیت و نشاط میبرد. لذا خداوند فرموده است این کتاب و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خدا این رو رحمت نامیده است، یعنی جای رحمت خدا رو به شما باز میکنه، نور رو به شما. خب قرآن دردهای درونی انسان رو درمان میکند، آلام رو تسکین میدهد، لذا شفا نامیده شده است. هر بعدش که نگاه میکنی، انسان ها نیاز به تذکر دارن، قرآن تذکره نامش. انسان ها نیاز به این دارن که چشمشون رو باز کنه چیزی، قرآن تبصره. 54 تا صفت و اسم در این مجموعه وجود دارد، هر کدام حاکی از یه بعدی از عظمت و شکوه قرآن کریم است. من جمله کتاب، این مجموعه کتاب نامیده شده است. کتاب رو که کتاب میگویم، چون کتاب به معنای جمع، وقتی مجموعه جمع میشود این میشه کتاب. حروف رو کنار هم میذارید میشه کلمه، کلمه رو کنار هم میذارید میشه کلام، کلام رو کنار هم میذارید میشه کتاب. کتاب یعنی مجموعه. این چه یه مجموعه دیگه، شما نیاز نیست که این در اون در بزنید، از این اسم و از اون مکتب و از اون مرام و از شرق و از غرب و نمیدونم از مذهب‌های چینی و از کنفوسیوس و از برهما پوترا، شما نیاز ندارید از اینها چیزی بگیرید. هر کس آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، این میشه کتاب. خداوند کتاب فرستاده است، کتابم متشابهن مثانیه ترشعر من حجرود اللغزین احشان برمان کتاب من متشابه. خداوند اینو کتاب قرارش داده است. این مجموعه قرآن است، این مجموعه قرآن است. اسم دیگر قرآن، الان اینجا کتاب و قرآن. قرآن مبین است. کلمه قرآن یه احتمال از ماده قرائت میاد. اولین جمله‌ای که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در نزول وحی گفته شد چه بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. اولین جمله اقرا بود، از ماده قرائت میاد. قرآن اقرا، قرآن مجموعه‌ای است که باید چه باشه؟ باید خوانده بشه. قرآن مجموعه نیست که بگذاری کنار منزلت. قرآن مجموعه نیست که یک مرتبه نگاهش کنی بعد دیگه تا آخر عمر بگی در خانه اگر کس از یک حرف بس هست. نه، قرآن یک کتابیست که مدام باید خوانده شود. وجود مقدس از سجاد صلی اللہ رحم الله حالا مرتحلا، خدا رحمت کند حال مرتحل را. سوال کردن یا ابن رسول الله نمیفهمیم یعنی چی؟ فهمدن یعنی اون کسی که قرآن را شروع میکند پایان میرساند، باز مجدد شروع میکند به پایان میرساند، این میشه حال مرتحل. این که میبینید حضرت صادق علیه السلام در رمضان 40 دوره قرآن میخوانده، مثلا فهمیدم 40 دوره قرآن میخوانده. خب حالا یا مثلا اون مقام علمی امام صادق علیه السلام، اون مقام تفسیری و تعبیلی امام صادق رو بگیرید. وجود مقدس از صادق حاجت به این دارد که هر رمضان 40 دوره قرآن رو بخواند. این مجموعه که باید خونده بشه، اینو نمیشه گذاشت در حال تردد ازش جز به جیب گذاشت در سفر همراه کرد که دشمن به انسان ضربه ای نزنند، از زیرش رد شد برای مسافرت، همراه نوعروسان کرد در سفره سر عرضشون گذاشت، یا یعنی سر گور پدران ما بخوانیم. نه، این یک کتابی است که باید مدام تو زندگی ما خونده بشه. کل ما قرره قرره، هی تکرار شود تا تثبیت شود در زندگی ما. مسلمان باید یک بخشی رو بگذاره از بزرگترین، به دوستان جوان و نوجوان عرض می‌کنم، از بزرگترین دستورات اخلاقی عارفان سالک واصل و فاضلان کامل، اونایی که رسیدن به جایی از بزرگان و اساتید، از اولین دستوراشون این بود همیشه و هست که نشه روزی بر شما بگذرد که قرائت قرآن نداشته باشید. ولو 5 آیه حداقلش، ولو 5 آیه بخونید، تا 50 آیه، تا بالاتر و بالاتر. این قرآنه، یعنی باید خداوند این اسم رو گفت به این که شما رو به این وادار، این باید بخونید این کتاب رو، هی باید تکرار. و در این خواندن هاست که مطالب می آید، معارف می آید، حقایق می آید و تثبیت می شه و وجود انسان انشاءالله قرآنی می شه، فکر انسان قرآنی می شه و این مطالب در جان می نشیند. فرمود الف لام را تلکه آیات الکتاب و قرآن مبین. و قرآن مبین، این که میبینید آیات کتاب است و قرآن مبین است. خب دو تا اسم اومد برای قرآن که دو تا از خصوصیات و جلوات قرآن و صفات قرآن رو برای ما بازگو کرد، هم کتاب بودن رو، هم به اصطلاح خواندنی بودن به قرآن بودن رو. احتمال می رود از جهت تفسیری ممکنه این آیات الکتاب، این کتابی که خداوند به سخن میگه، اون کتابی است که قرآن از اونجا ریشه گرفته است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قرآن از یک کتابی آمده است که اون کتاب مکنونه، دست کسی به اون نمیرسد. نام او چیست؟ لوح محفوظ. نام دیگرش چیست؟ علم الهی. از لوح محفوظ کتاب کریم، این علم الهی است. فرمود این آیاتی است از علم الهی که نام آن قرآن مبین است. این هم احتمال دوم که خدمت عزیزان عرض کرد. خب فرمود این آیات کتاب و قرآن مبین و روشنگر و روشن کننده. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. میرسد اون زمانی که بسا یود الذین کفروا، که آرزو میکنند، تمنا میکنند کفار، که ای کاش مسلمان بودن. عالمی میرسد، جهانی میرسد که این ناسپاسان منکر قرآن، پیغمبر، اینها آرزو میکنند و تمنا میکنند که لو کانوا مسلمین. یعنی به یه جایی میرسند این منکران قرآن به اسلام که میفهمند که راه سعادت اسلام و قرآن بوده است، اما زمانی به این باور میرسند که دیگه فایده ای نداره. همیشه در کلام عرب لو در مواردی گفته می شود که بعدش دیگه فایده ای نمی کند، امتناع وقوعی دارد به اصطلاح. اینها رو به ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آرزو می کنند کاش مسلمان بودند. اما کی به این شناخت رسیدند؟ زمانی که دیگه فرصت عمل ندارند، فرصت از دست. اگر این طور پس یه هشدار بدید تا اینا شاید کمی فکر کنند و تأمل کنند و به خود آیند. من اینو اضافه می کنم در کنار اینا عزیزان، از خصوصیات قیامت اینه که نه تنها کفار تمنا و آرزو میکنن که ای کاش ما میآمدیم در راه و در وادی، هم ما مسلمان ها هم تمنا میکنیم، انسان های خوب هم تمنا میکنن. اونها میگن وا حسرتا الا ما فرقت و فی جنب الله، ای کاش فرصت رو بهتر قنیمت میدونست، ای کاش قدر عمر و جوانی رو و قدر امکانات الهی رو بهتر میدونست، خوب عمل کردن، پایان خوبی هم دارن. اما اینا وقتی میبینن اون فضای عمیق اون عالم رو، میبینن پاداش و اون به اصطلاح جایگاه انسانهای موفق و مفلح و رستگار رو، بعد میگن ای کاش ما قدمهای محکمتری برمیداشتیم. با حسرت لذا از اسامی قیامت یوم الحسره، یعنی روزی که همه حسرت میخورن، هم کافر حسرت میخورن، هم مؤمن حسرت میکنن، همه یه چنین حسرتی رو دارن. پس کفار کارشون پیغمبر تو مطمئن باش به اونجا میرسد که اینها میگویند لو کانوا مسلمین، ای کاش ما مسلمان بودیم. اما یا رسول الله، وقت شما خیلی مهمه. ببینید سازندگی و تربیت یه حدی دارن. به هر حال یه معلم وقتی تمام تلاش خودش رو صرف میکنه از اول سال دیگه به یه حدی که میرسه میفهمه این دانش آموز به تعبیر ما ضریب هوشیش در حدی است که دیگه تحمل نمیتونه بکنه. دیگه میبینید معلم با این دانش آموز دیگه کار نمیکنه تا آخر سال. یعنی میدونه کار کردن با این ظلمه به دیگر دانش آموز هست. میداند که بود این به کلاس هایی برود که دیگه مخصوص این کارند، مخصوص این نوع دانش آموز هستن. وقت این معلم و استاد دیگه نباید صرف بشه با چنین متعلم به دانش آموزی. این ظلمه به دیگران هست. این سنت در مورد انبیاء الهی بود، از پیامبران در یه حدی با جماعتی سر و کله می‌زدن، اما به یه جا می‌رسید که اینها دیگه وقت رسول خدا داره تضییع می‌شد، عمر پیغمبر بیش از این ارزشمند است. از خطاب می‌رسید زرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. پیغمبر بس است، دست بردارید، رها کنید این جماعتی رو که می‌گیم، اونهایی که رهاشون کنید که اینها یأکل، اینهایی که میخورند و یتمتعوا و تمتع و لذت و کامجویی دارند و یلههم العمل، و عمل و خیالهای خام و آرزوهای بلند اینها رو لهفشون کرده است و باز داشته به خود مشغول کرده است. اینجا یه بحث خیلی مهمه. خداوند دارد اصول سگانه زنجیری که پروسه جدایی از هدایت و مسیر انبیا رو تشکیل میده معرفی میکنه و مطرح میکنه. اون کسانی که دیگه انبیا با اینها فایده ای نداره صحبت کنن و اینها راه به سعادت نمیبرن، حالا اینها چی اند و کیند و چه خصوصیاتی دارن، چه ذرائبی در این بیان قرآنی وجود دارن. انشاءالله این رو میذاریم فردا شب خدمت عزیزان. خداوند سبحان ما رو بیش از بیش با معارف قرآن آشنا بگرداند، توفیق به هر بردن از کلام خودش و از ما دریق نداره. سلامت الله. امروز روز بسیار غم‌انگیز و متأثر کننده ای برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. روزی که امیرالمؤمنین رکن وکیل خودش رو از دست میدهد، روزی که تنها یادگار با عظمت از اهل بیت پیغمبر زهرا و مسیح توی رضوان ایرانی سیر میکند و حرکت میکند. اما من عرض میکنم خدمت عزیزان، تا امروز هرچه مصائب اهل بیت علیهم السلام و امیرالمؤمنین بود، از امشب دو چندان شد مصائب علی ابن ابی طالب. از یه طرف احساس میکند که چه کسی را دست داده است. دیشب یه مثال زدم از عظمت و جایگاه زهرای مسی. نمونه دومش اشاره کوچک میکنه، گاهز کردن به بعض از خواص دوستان. امیرالمؤمنین از مسجد اومد منزل، تا چه وارد شد هنوز به تعبیر ما وارد نشد از زهرا خواندن، چنین 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 شروع کردن مطالبی رو که نبی مکرم در مسجد گفتن مطرح کردن. پدرم اینطور گفت، پدرم اینطور گفت، پدرم اینطور گفت و ادامه دادن نگفته های پیغمبر رو شروع کردن رو گفتن. امیرالمؤمنین نگاهی به زهرا کرد، دارن ما رو تربیت میکنن، به ما یاد میدن. اومد امیرالمؤمنین عقب نشینی کرد، وارد شد در مسجد بدونی که صحبت یا رسول الله پیغمبر خوندن بینش فرمودن به خدا قسم آنچه دخترم فاطمه گفته است درست گفته است. زهرا اگر میخواست علی به تو خبر میداد، به علم ما کان ما یکون ما و کائن، به اون چه بوده است و هست و خواهد بود. دخترم فاطمه دروغ نگفته است، اگر میخواست به تو میگفت. امیر المؤمنین حالا مثل امشب میدونه چه کسی رو هستی و وجود از دست داده است. حیف نبود که فاطمه 18 بهار بیشتر تو این دنیا بود. کاش به این 180 بهار میشد. کاش بشریت قدر فاطمه رو میدونست و از زهرا بیشتر استفاده میکرد و قدردانی میکرد. کار به اونجا نمیکشید که ناله بزنند بگوید علی جان خسته شدم از این مردم، خسته شدم از این جماعت. کاش کار به اینجا نمیکشید. اما در این حال یه غم که علی میداند چه کسی رو از دست داده، چه شخصیت و بشریت از دست داده. و دوم امیرالمؤمنین میداند یاور وسیری که حاضر شده است به مسجد به تازت سخن بگوید، 40 شب همراه علی از این خانه به اون خانه بیاید و از مقام ولایت امام خودش دفاع کند. چنین یاور عزیزی رو که پشت در هم از علی حمایت کرده است با پهلو و سینه خود، چنین کسی رو دارد از دست میدهد. ازا جا دارد امیرالمؤمنین امروز غمبارترین شب عمر خودش رو به سر ابی طالب بگذراند. خبر شهادت حضرت زهرای مرضیه تو مدینه پیچید، ریختن انصار و مهاجر در بخانه امیرالمؤمنین شیون و واویلا به تعبیر مورخین فضای مدینه رو گرفته است. همه ناله میزنن، عده تو سرشون میزنن چکار کردیم با زهرا، از دست ما رفت، از میان ما رفت. همه حال و هوایی دارند. پیرامون خانه امیرالمؤمنین جمع شدند، همینطور که جماعت جمع بودند دم غروب امروز که شد، ابوذر از خانه بیرون آمد. ایها الناس، مردم جماعت، متفرق بشید، به خانه هاتون برید. امیرالمؤمنین فرموده است طبق وصیت فاطمه امروز جنازه زهرا برداشته نمی شود و زهرا تشییع نمی شود، به خانه هاتون برید. جمعیت متفرق شدند. اما فلما مزار شطر من اللیل، می نویسن در باب حدیث و مقتل و تاریخ، یه پاسی از شب که گذشت درون خانه امیرالمؤمنین حال و هوای دیگری پیدا کرد. به نصر وصیت زهرای مرضیه امیرالمؤمنین همراه اسماء بنت عمیس مشغول شستجو شستشوی بدن مطهر زهرای مرضیه است. اما بزرگان نوشتن چندین مرتبه امیرالمؤمنین در حین غسل دست از غسل کشید و گوشه ایستاد، سر بر دیوار نهاده است و چون سلام جوان مرد علی ابن ابی طالب فاتح خیبر ناله می زند و زجه می زند و به تعبیر من زهرا زهرا زیر لب می گوید زهرا زهرا زیر لب می گوید پاسی از شب گذشت و لما مزا شطر من الليل اخرجه بیرون آوردن این جنازه را به سوی اون مقصودی که یا ولی الله یا حجت ابن الحسن شما می دانید به سوی اون مقصد بردن و چند نفر این جنازه را تشییع می کنند به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسند که در پس جنازه یادگار پیغمبر زهرای مرضیه دارن حرکت می کنند و به سوی اون مقصد نامعلوم می روند و لعی الامور تطفن و سرا و بزعت المصطفى و یعفا سراها جرم فاطمه چه بوده است که باید جنازه او مظلومانه در دل شب تدفین گردن و تشییع صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.